بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بحث ما در این بود که اهل تقوا زبان و دهان خودشون رو کنترل میکنند و نمیگذارند که به راحتی به وسیله زبان مورد غضب الهی واقع بشند. در همین رابطه رسیدیم به بحث گریه و خنده و گریه رو بحث می‌کردیم، تعریف کردیم که گریه چیست و حالات مختلفی رو که داره، ممدوح و پسندیده او و مذموم و ناپسند او رو هم بیان کردیم. اون چه از دستورات دینی آموختیم این است که خواسته های خودمون رو از خدای تعالی بخواهیم با اعتراف به عجز و بیچیز بودن خودمون، خواسته هامون رو هم در اون حال خواهش اگر همراه با گریه و انابه باشه اثر بیشتری داره. یعنی انسان نیازش رو با التجا و خاری به نزد خدا ببره، نه به نزد انسان دیگر. بعض وقتا شخصی میره پیش یک کسی خواهشش رو با التماس و بعد هم با گریه تمنا میکنه، این صفت بدیست. ما دائما در خدا، در نماز و در حالات مختلف اینجوری میگیم که خدایا ما بنده توییم، تنها از تو کمک میخواییم. دائما اعلام میکنیم که موحدیم، اما این انسان موحد چرا در مقام خواهش و نیاز به دیگری مراجعه میکنه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر این حرف حرف درستی هست که هست و اعتقاد داشته باشیم به این حرف، دیگه جای دیگری نباید بریم. اگر خدای تعالی رو تنها مؤثر دانستیم، او کسی است که تأثیر داره و تأثیر گذاره، فقط از او کمک می‌خوایم در امور مختلفی که برای ما پیش میاد، این نشانه توحیده. اگر این حال التجا همراه با گریه باشه، زمینه رشد بیشتری رو از جهت معنوی برای ما فراهم می‌کنه. از موارد گریه های ممدوحی که سفارش شده، گریه بر مصائب حسین علیه السلام آثار فراوان دنیایی و آخرتی داره که حالا او خودش مستقلن یه بحثه که باید گریه بر حسین و آثاری که دارد باید مستقل بحث بشه که حالا نمیپردازیم بهش. همه انبیاء الهی، همه رسول الهی، رسول خدا و اولیاء خدا بر مصائب حسین علیه السلام گریستند. از اون طرف توجه داشته باشید که ریشه همه گریه هایی که مورد پسند نیست، در روایات مذمت شده، ممدوح نیست، ریشه همه این گریه ها برمی گردد به حب به دنیا، دوست داشتن دنیا. دنیا اونقدر فریبنده است که گاهی مسائل دنیا ما رو به خنده میندازه، گاهی هم ما رو به گریه میاندازه. و هر دوی اینها چه گریهش چه خندهش اگر برای دنیا باشه ارزشی نداره. گریه چه خوبش چه بدش پیامدهایی رو داره، آثاری داره. پیامدهای گریه، مثلا گریه برای دنیا انسان رو خار میکنه، نتیجه اون گریه خاری انسانه، چون جایگاه انسان خلیفت الله بودنه، میتواند در عرصه های مختلف معنوی رشد کنه، ولیی از اولیاء خدا باشه، اما با گریه بر چیزهای بی ارزش و کوچکتر از خودش، کوچکتر از حقیقت وجودی خودش کفران نعمت میکنه. کفران نعمت او رو خارش میکنه، ذلیلش میکنه. در مقابل اگر انسان از خوف خدا به خاطر خطاها، لغزشها، کوتاهیهاش دلش لرزان باشه، چشمش گریان باشه، پیامدهای زیبایی رو به همراه داره، او هم آثاری داره. مثلا باعث روشنایی دل میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند البکاء من خشیت الله ینیر القلب. بکا، گریه کردن از ترس خدا، خوف خدا دل رو نورانی میکنه، به دل روشنایی میبخشد، قلب انسان باز میشه. یا در بیان دیگری فرمودند و یعصم من معاودت ذنب یا ذنب، و یعصم من معاودت ذنب. بکا از ترس خدا، گریه از ترس خدا انسان رو از برگشتن به گناه جلوگیری میکنه. کسی که توبه کرد، در حال توبه گریه کرد، پشیمان شد، انابه داشت، همین گریه او باعث میشه که دوباره بر نگرده به گناه. اینها خواص گریه است. خاصیت دیگرش این است که درهای رحمت الهی رو به سمت بندگان باز میکند، به سمت همون شخصی که گریان بوده رحمت الهی به سمت او سرازیر میشه. همونطوری که گناهان و معاصی درها رو میبنده، گریه درها رو باز میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن البکاء من خشیت الله مفتاح الرحمه. گریه از ترس خدای تعالی کلید رحمت است، کلید رحمت است، گناهان رو پاک میکنه. در عبارت دیگری است از مولا امیرالمومنین البکاء العبد من خشیت الله یمحص ذنوبه. اگر بنده خدا، عبد خدا از ترس خدا گریه کند، خدای تعالی گناهان او را می شوید، پاک می کند، از بین می برد. خب اگر انسان علاقه خودش رو در دنیا مهار کنه، شهوات و خواسته هاش رو تعدیل کنه، توجه داشته باشه که مال و ثروت و مقام دوام نداره، همه اینها یه روز اومده یه روز هم دستش گرفته میشه، عمر دنیا هم کوتاه، طولانی نیست، اونایی هم که عمر طولانی داشتن باز نسبت به کل عالم هستی عمر کوتاهی خواهند داشت و نسبت به او کمه، لذا یه همچین انسانی برای آخرتش تلاش میکنه. گریه هاش برای دنیا نیست، گریه های او رنگ و بوی معنوی خواهد داشت و الهی خواهد. این بحث گریه تا همین جا و همین مقدار بس باشه که دو سه جلسه طول کشید. اما چون یه قسمتی از وقت باقی مونده، از خدای تعالی میخوایم که اولا ما رو موفق کند که هممون وظائفمون رو خوب یاد بگیریم و انجام بدیم. به یکی دیگر از رذایل زبان اشاره میکنم، فقط اشاره میکنم، کلیتش رو بیان میکنم، انشاءالله از جلسه بعد اگه زنده بودیم. یکی دیگر از گناهان زبان و یکی دیگر از لغزش‌های زبان که غنا به او گفته میشه، غنا، آوازخوانی و آواز خواندن که از معاصی دهان و زبان هست او رو بهش میپردازیم و نکاتش رو عرض میکنیم انشاءالله با قید حیات. ولی اونی که امروز میگم که باز مربوطه به زبانه، تکلف در گفتاره، تکلف در گفتار. کسانی که میتونن مطالب رو ساده بیان بکنن، به راحتی تبیین بکنن، ولی او رو میبرن در قالب‌های فصاحتی و بلاغتی پیچیده. خیلی به او یک مطلب ساده ای رو پنج خط براش حرف میزنن، هی میپیچونن حرف رو. بعد بگه از اینجا بعد بریم اونجا، از نقطه الف حرکت کنیم به نقطه ب برسیم، بگه از آنجایی که مقصد ما در ابتدای شروع کنه، یه مغلق و سنگین و اینو بهش میگن تکلف در سخن گفتن، اضافه کردن تعبیرات. این گفتار رو ناپسند میکنه. بله اگه مجلس مجلس ادبی بود، خب اونجا انسان سجر و قافیه و ردیف رو رعایت میکنه، اما میخوایم برای عموم مردم صحبت بکنیم، مطالبی رو بیان بکنیم. در اینجا اگر بخوایم مغلق صحبت بکنیم، اصطلاحی صحبت بکنیم، این تکلف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن همانا دشمنترین شما نزد من زیادگویان متکبر متکلف در سخن گفتن هستن. جالبه دیگه، دشمنترین شما نزد من کسیه که حرف ساده رو هی میپیچونه، حرف ساده رو هی یه جوری دیگه بیان میکنه. اینم ریشه داره، حالا ریشهشو خیلی سریع عرض میکنم. ریشه حرف زدن های این گونه یا ریاست، میخواد بگه من خیلی بلدم به گوش دیگران برس، بیشتر اوقات اینطوریه، به رخ کشیدن، تکبر، غرور، فخر فروشیه، یا این رذال اخلاقیه، یا طلب دنیا داره، دنیا طلبه، دنبال مال و مقام و اینجور چیزاست. من میدونه که مثلا اگه اینطوری باشه اونجا شاید مثلا مقامی داشته باشه. ما حتی در دعا کردن روایت داریم، خوب دقت بکنید، که با زبان ساده از خدا بخواید، دنبال جمله سازی با فصاحت و سجع و قافیه و اینجور چیزا نباشید. هم پیش خدا که میریم که خدای وضع من اینه، تو هم اونجوری هست. دعای عرفه رو ندیدید؟ انا الذی من اینم، تو هم اونی. دعا اینجوری اصلا نباید سختش کرد. در روایت است از رسول خدا که فرمودند پروردگار خود را با زبان پستی و کوچکی بخوان، نه با زبان فصاحت و تکلف. خدا یادت که میبینی حال من چجوریه، پس تغییرش بده. حالا بیایم اونجا بخوایم دنبال جملات و کلماتی بگردیم که بگیم مثلا نه دیگه پیشگاه خدا رفتیم، خوب نیست ما همطوری حرف بزنیم، بذار یه ذره سنگین صحبت بکنیم. اینا باید مواظب بود. بله اگر زبان کشور به خطر افتاده، هدف نجات فرهنگ ملی و ادبیات باشه، اونجا باید همه فصیح صحبت بکنن، بلیغ صحبت بکنن، در دستورات زبان رو رعایت بکنن. البته دائما خوب است انسان دستورات زبان رو رعایت بکنه، بحث هم در القاء مطلب به طرف مقابله، اینا با هم اشتباه هم نشه. در یک جلسه ادبی است، تکلف هم داشته باشه انسان، اونجا سخت هم باشه، ولی باید مطلب گفته بشه. این هم بحث تکلف. البته بحث من دیگه این رو خیلی خلاصه گفتم، انشاءالله توفیقی باشه در جلسات آینده راجع به موضوع دیگر که غنا بود بحث بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك و امنائك في بلادك خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم کمک به نزدیکان در مسائلی که برای اونها پیش میاد روش متقینه خداوند توسط اهل تقوا چه دور باشند و چه نزدیک به دیگران کمک میکنه در بیان امیرالمومنین در حکم نهج البلاغه حکمت 14 فرمودند من زیعه الاقرب اتیه له الابعد هر کس از نزدیک هر کس را نزدیک رها کند دور یار او می شود این عبارت رو من به عنوان خطبه تقوا دارم خدمت شما عرض می کنم میشه اینجوری بگیم که این یکی از سنت‌های الهی است که اگر کسی گرفتاریاش رو نزدیکانش به او نرسن کمک نکنن خدای تعالی توسط افراد دیگری غیر از نزدیکان اون شخص او رو یاری میکنند یعنی طوری میشود که اصلا انتظار کمک از دیگران نداره ولی اونا بهش کمک میکنن انتظار از اون کسانی که داره بهش کمک نمیکنن گاهی اینطوری است بستگان و نزدیکان بی توجهی دارن اما همسایگان و اشخاصی که به اصطلاح دورترن اونا به کمک میاند اینا در مسائل فردی مطرح در مسائل اجتماعی هم هست زندگی پیغمبر اکرم رو ببینید تاریخ اسلام رو نگاه بکنید همین الان هم نمونه داره تقریبا همه فامیل و نزدیکان رسول خدا او رو تنها گذاشتن نه تنها یاری نکردن بلکه بر علیه او قیام کردن اقدام هم کردن اما اوس و خزرج که دو قبیله بودند و از پیغمبر هم فاصله داشتند اما اونها به کمک رسول خدا آمدن کسانی که در صفین امیرالمومنین رو یاری کردن خاندان او کمتر بودند غیر یاران و خیشاوندان بودند که آمدن به کمک بنی عباس رو ایرانی ها کمک کردند از خراسان امروز هم سوری ها و لبنانی ها و یمنی ها و عراقی ها و ملل مظلوم رو ایران به کمکشون میره و ملل دیگه بعضی از ملت های دیگه به کمکشون میرن در تاریخ فراوانه لذا این عبارت که امیرالمومنین فرمودن من زیعه الاقرب اتیه له الابعد یه عبارت زیبا و درستی است که البته اهل تقوا در این مسیر و سنن الهی قدم برمیدارن و همیشه کمک مظلوم توسط اهل تقوا بوده خدای تعالی تقوای همه ما رو بیش از پیش بگرداند انشاءالله 20 جمادی الثانی ولادت ام الائمه زهرای اطهر سلام الله علیها است که به ابتکار حضرت امام رضوان الله علیه روز زن و روز مادر نامیده شد و اتفاقا امسال مصادف است با ولادت این ولادت پرنور تقارن پیدا کرده با روز جهانی زن روز جهانی زن که در ملل دیگر هم هست که اونها 8 مارس که 17 اسفند میشه مراسم میگیرند و از زنان تجلیل میکنند به اصطلاح، در اون روز هم حرکاتی در دفاع از زنان انجام میدن و جلساتی رو برگزار میکنن که بیشترش، یعنی نتیجه بیشتری که از اون جلسات گرفته میشه، خفت و خاری زنانه. این ایام روز ولادت صدیقه طاهره با ولادت حضرت امام رضوان الله علیه بنیانگذار نظام مقدس اسلامی هم تاریخ است و هم مصادف شده. لذا بنده این ولادت با سعادت رو به همه بانوان و مادران، به خصوص مادران و همسران و خواهران و دختران شهداء بزرگوار اسلام و نظام اسلامی انقلاب و همچنین شما نمازگزاران و همه مسلمین تبریک عرض میکنم. بالاخره مسئله عید ولادت صدیقه طاهره عید بزرگی است. نظام اسلامی برای زن روزی را در نظر میگیره. نظام غرب هم همینطوره، او هم یه روزی رو برای زن در نظر گرفته. هر دو نظام به زن و جایگاه او و جایگاه ارزشی او نگاه میکنن، اما این نگاه خیلی با هم فرق داره. غرب زنان رو از کرامت انسانیشون دور میکنه و دور کرده با الفاظی دهان پرکن و شعارهای خالی از حقیقت، شخصیت و مرتبه انسانی اونها رو در حد کالایی و ابزاری سودآور پایین آورده. در نظام سرمایه‌داری غرب زن یکی از بهترین ابزارهای رسانه است، وسیله تأثیرگذاری است برای تبلیغات و سود بیشتر. به زن با این دیدگاه نگاه میکنن. در نتیجه خانواده و جامعه رو از بین بردن، انحرافات اخلاقی و اجتماعی بسیاری رو رواج دادن. کالا آماراش و ارقام و اینها مفصله، فرصت بیان هم نیست. مطالبی هم که میخوام بگیم امروز مقداری زیاده، بلا وارد میشدم. ببینید در هر دقیقه چه جنایتی در این مهد آزادی که بیان کردن واقع میشه و طبق آمارهایی که خودشون میدن. در نظام لیبرالی غرب اجازه فکر کردن به زن و نجات خودش از منجلابی که در او قوطه ور هست داده نمیشه. با تبلیغات فراوان او رو در مسیر قهقرایی قرار دادن و در همون مسیر او رو هدایتش میکنن و تشویقش میکنن. این سیاست در رژیم منحوس پهلوی برای بانوان ایرانی هم بود، چون میخواست که مردم با او کاری نداشته باشند، لذا فضا رو برای اشاعه بیبندوباری آزاد میگذاشت، بلکه تشویقم میکرد. در همون نظام منحوس اصرار داشت و تبلیغ میکرد بر بیهجابی، دائر کردن مراکز فساد و القاء این مطلب که آزادی بانوان در این است که از قیود دینی و خانوادگی و اخلاقی و انسانی آزاد باشند. اگر از این امور آزاد باشند انسان متمدنی هستند. اما در نظام الهی که دستورات مترقی اسلام مد نظره، برای بانوان جایگاه رفیع که با فطرت اونها و خلقت اونها سازگاره در نظر گرفته شده. نقش زنان رو اسلام انسانسازی می داند. اسلام شریفترین کارهای عالم رو برای زن، مادر بودن و توانایی تربیت فرزندان می داند. تربیت فرزند از همه وظایف سیاسی و اجتماعی برای زنان مهمتر. متاسفانه نمی دانند که چه کلاه بزرگی رو بر سرشون گذاشتند که اونا رو از زن بودن و ریحانه بودن و مربی بشریت بودن و مادر بودن جدا کردن، به دست اونها بیل و کلنگ دادن و به اسم برابری، برابری حقوق، اونها رو به بازارهای کار ارزان و مراکز دیگری فرستادن و کرامت مادری و همسری و لنگر خانه و خانواده بودن رو از اونها گرفتند. دستای استعماری رو الان میتونیم به خوبی ببینیم و حس بکنیم که اینها چگونه عمل میکنند. در بیشتر ادارات و کارخانه ها و دستگاه ها میبینیم خانوم ها رو به کار گرفتن، مردان و جوانانی که باید مشغول کار باشن بیکارن. یه نقشه استعماری است، اینو باید بفهمن. خونه نشینن بماند حالا که چه مفاسدی، مفاسد اجتماعی، مفاسد اخلاقی به همین خاطر به وجود میاد. خانواده هایی که از هم پاشیده میشه، این اشتباهی که تشویق میکنن کار در اختیار خانوم ها باشد و مردان بیکار باشند. بله، اگر مردان کار داشتند و اهل فعالیت بودند و اضافه آمد، بانوان هم به کار بگیرند. اما کارهایی که مردانه باید انجام بشه، بعضی وقتا من میرم از این کارخونه ها سر میزنم، همونجا میگم اتفاقا خانومی رو پشت دستگاه نشوندن، مثلا نه با روحیش میسازه، نه با سنخیت وجودیش میسازه، نه با فیزیک بدنش میسازه. بعد اون طرف مردا بیکارن. این استثماره، قادره که به او حقوقش نمیدن، کمتر میدن به اسامی و عناوین مختلف. بزرگترین مقام زن که مادر بودن اوست رو با سیاست‌های شیطانی از او گرفتن و با بزک کردن و لباس‌های غیر متعارف و پاره و اوریان و کج و معوج به تن او کردن، او رو فرستادن توی خیابون که بازیچه دست هوسبازان و انسان‌های فاسد و مفسد باشه. به او القا کردن اگر این گونه باشی در جایگاه اصلی خودت قرار گرفتی. وقت واقعا به یک همچین خانمی میشه اعتماد کرد؟ جوان رو تشویق کرد که او رو به همسری خودت انتخاب کن، او مادر فرزندان تو باشد که فرزندانی رو تربیت کند که آینده جامعه در اختیار اون فرزندان باشد. این چه اعتمادی میشه کرد به یک همچین جایگاهی؟ اگر اسلام و به تبع او نظام اسلامی به پوشش تأکید داره، چون دستور دینه و حکومت دینی بر خلاف نظام‌های سکولار نسبت به اخلاق و عقاید و سعادت دنیایی و آخرتی مردم بی تفاوت نیست. روز گذشته بیانات رهبر معظم انقلاب راجع به حجاب و پاسخ بعضی از حرفا رو شنیدید. حساسیتی رو هم که فرمودند متوجه شدید. البته سالیانی است همین حرفا گفته میشه، اما متاسفانه گوشی نیست. مسئله حجاب از احکامی است که آثار اجتماعی فراوانی داره. کسانی که قصد مقابله با ارزش‌های دینی رو دارن معمولاً به این نقطه توجه دارن. و خب شما هم می‌بینید که دشمنان نظام هر فرصتی رو که ببینن رها نمی‌کنن. هر کس که باشه و به نفع اونها سخن بگه از او حمایت می‌کنن. اگر همون کس به ضرر اونها سخن بگه بر علیه او هجوم می‌برن. تو همین بحث حجاب بعضی از اون کسانی که به نفع غرب سخن میگفتند و اونها برایشون کف میزدند، دیدید موضع راجع به حجاب گرفتن همونها بر علیه شدن. او رو به باد فحش گرفتن. وقتی گفته میشه خط قرمز نظام اهالی فتنه هستند و نباید مسئولیت داشته باشند، علتش همین این به زنگه ها خودشو نشون میده، چون نظام را قبول ندارند. برای براندازی تلاش کردند. بعضی از اینها که همین الان مسئول هستند به خانه کشته شده های فتنه میرفتند و اونها رو دعوت به آشوب بر علیه نظام میکردند. الان مسئولیت دارند. یعنی هر فرصتی که دست اینها برسه ضربه به نظام رو خواهند زد. در همین مسئله حجاب هم همین آقایون میگن که همین آقایونی که توی این جلسات فتنه و فتنه‌گری حاضر بودن، عکساشون توی خیابون‌ها و کف خیابون‌ها وقتی داشتن مدیریت میکردن بوده و هست، همین آقایون در مسئله حجاب میگن ما اعتقادی به سهمیه جنسیتی نداریم، یعنی برخلاف اسلام سخن میگن. میگه میشه مسئول نظام اسلامی احکام اسلامی رو قبول نداشته باشه؟ همین افراد با همین تفکر مسئولیت دارن. وقتی به یک همچین شخصی مسئولیت دادید و دستگاه‌هایی که باید جلوگیری کنن جلوگیری نکردن، نتیجهش میشه مراسم رقص دختران در حضور مردان و خوانندگی زنان و شکستن قروق و بدتر از همه این که به نام حضرت زهرای مرضیه این کار رو بکنن، بگن جلسه حضرت زهراست، جشن برای او گرفته باشن. این ظلم به صدیقه طاهره نیست؟ حالا ظلم به شهدا و نظام و همه اینا رو بگذارید کنار، تغییرات آرام آرام صورت میگیره. جلسه گذاشتن، تصویب کردن و زنده کردن کسی که امام او رو مسلمان نمیدانست، میخوان اسم او رو زنده کنن. مردم اول انقلاب نام اون رو که روی خیابانی گذاشته بودن پایین آوردن، نام اون خیابون رو ولیعصر گذاشتن. بعد شما دوباره میخواید اون نام رو زنده بکنید؟ وقتی نمیتونن رسما فضای عمومی کشور رو تغییر بدن و اعلام رسمی بکنند، میبرنش توی فضاهای دیگری. تو سینمای خانوادگی و سینمای خانگی و اینها فیلم میسازن. اخیراً یه فیلمی رو زیاد گسترش دادن و توصیه به دیدنش نمیکنیم، اما هست در فضا. در اونجا القا میکند که مصدق ناجی ملته. همین شخصیتی که در مسلمان بودن او شکه، برید بخونید که همین شخص چه گرفتاری هایی بر سر کشور و این تفکری که داشت بر سر ملت آمد. حالا دارن مرده زنده میکنن، اگرچه تلاش دارن نام زنده هایی که بی نام هستن رو هم زنده کنن، بر سر ساختمون ها بگذارن، اسم ساختمون ها رو به اسم افراد بکنن. تلاش به سمت سکولار کردن نظامه. خوب حواستون باشه، متوجه باشید، میخوان ما رو بی رگ و بی حس و سر بکنن. البته مردم در مواقع مقتضی اون وظیفه خودشون رو خوب انجام دادن، خوب به میدان آمدن، نگذاشتن. این خواست مردم مسلمان و متدین است که نباید اشخاص فتنه‌گری که نه صلاحیت سیاسی دارند و نه صلاحیت اخلاقی دارند و مقید به دستورات اسلامی نیستند و نسبت به خلاف شرع قید و تقیدی ندارند مسئولیت داشته باشند. بعد هم متاسفانه عده تلاش میکنن که خلاف شر رو توریزه کنن. در روزنامه ها حرف های میزنن و از بزرگان انقلاب و امام و دیگران شاهد میارن که بله حجاب اینجوری بوده، حجاب اونجوری بوده، که رهبری هم بهش اشاره فرمودن. من الان یه بعد دیگه‌اش رو بیان میکنم. مثلا از قول شهید بهشتی این روزها زیاد این حرفو میزنن که ایشون مخالف حجاب اجباری بوده. مثلا بحث حجاب اجباری و این لفظ هم جز اون لفظایی است که خوب نیست بیانش، که این از دروغهایی است که به این سید مظلوم حتی بعد از شهادتش میزنه. از حیات مظلوم بود، در شهادت و بعدش هم مظلوم. شهید بهشتی سخنانی داره، من به خاطر دفاع از ایشون فقط نه، برای اینکه حقیقت معلوم بشه و ذهن شما هم آشنا بشه، یه قسمتی از عبارات ایشون رو میخونم، اینا چاپ شده هست، در اختیار هست. ایشون میگه اگر به آن خانم گفتن خانم شما آزادی، فریاد برای آزادی هم برآورید، این درست. اما خانم مسلمان در کوچه و خیابان که می آیی، خانم مسلمان که در کوچه و خیابان می آیی، لباس و پوشش شما ساده باشد، اندام های بدن و موی سر شما پوشیده باشد، آنچه با پوشش ساده، نه دلفریب و سخن گفتن و نحوه برخورد با این و آن و طرز راه رفتن، همه آنها هم با وقار و سنگین و متین باشد، در خور پاکدامنی بانوی والاقدر مسلمان، مسلمان پیوسته به خدا باشد. خب در اینجا اگر این را به او گفتند و شنید، باز هم آزادی او حفظ شده، باز هم آزادی او حفظ شده. یعنی ما مطالب رو به او گفتیم، تو اینجوری باش، اینجوری باش، اینجوری باش، اونم شنید، آزادی او حفظ شده، چون خودش آزادانه شنیده، مجبورش که نکردن تو بیان حرفو بشنو. اما اگر نخواست آزادانه بشنود، بگوید این چیزهایی که شما میگویید خوب است، ولی من دلم میخواهد نیمه برهنه از خانه بیرون بیایم، با آرایش تمام عیار در خیابان ظاهر شوم، در اینجا نظام اسلامی با او چه کند؟ اینا رو مرحوم شهید بهشتی میگه که این آقایون از او شاهد میارن. ما حرف خودمان را به شما زده ایم، شما میخواهی گوش کن یا گوش نکن، آزاد هستی. نظام برو اینو بگه، میگه خب ما حرف اون رو زدیم دیگه، اینا گوش نمیدن. گوش کردی خوشا به سعادتت، گوش نکردی عذابش دامن خودت را میگیرد. نظام برای اینو بگه. نه خیر، در آنجا ما نهی از منکر میکنیم، در این صورت خود به خود مقداری از آزادی این خواهرها را از دستش میگیریم. خب این یعنی چی؟ ایشون گفته حجاب آزاده. در یه بیان دیگر ایشون میگه دوباره خواست، بهش میگه دوباره اگر خواستی این گونه بیرون بیایی، باید به شما بگویم که جامعه ما چنین وضعی را در محیط اجتماعیش تحمل نمی کنن. این حرف ایشونه و امثال اینها زیاده از امام که ماشاءالله، از آقایون و بزرگان دیگر هم همینطور دارن میبرن اول انقلاب، نه آقا اینجوری نبوده و کذا و کذا. ما هم قبلا عرض کردیم این که بعضی از مسئولین میگن ما نگاهمون به حجاب نگاه جرمی نیست، بلکه نگاه فرهنگی است، که وزیر کشور چند روز پیش گفت حجاب مسئله فرهنگی است و جرم نیست و باید ایجابی با او برخورد بشه. قسمتی از این حرف درسته، قبلا هم ما همینجا گفتیم این رو. اما حجاب این گونه است، بحث حجاب اینه که بحث فرهنگی است، بعد ایجابی باید صحبت کرد. اما بیهجابی چی؟ بیهجابی ناهنجاری است، ناهنجاری فرهنگی است، هنجارشکنی اجتماعی است. مثل بقیه معضلات احتیاج به برخورد داره. میگه معضلات دیگر اجتماعی رو شما باش برخورد نمی کنید، می کنید. ترافیک معضله، چجوری برخورد می کنید؟ کمربند نبستن معضله، با او چجوری برخورد می کنید؟ مواد مخدر معضله، با او چگونه برخورد می کنید؟ ناهنجاری اجتماعی که بر روان جامعه تأثیر میگذاره، بر اخلاق جامعه تأثیر میگذاره، باید به اون مقابله کرد، مثل بقیه معضلات اجتماعی. البته اول باید دستگاه‌هایی که متخلف هستن، متخلف، دستگاه متخلف دولتی اول و غیر دولتی، مراکز آموزشی، درمانی، مراکز خرید که رعایت قوانین را نمی کنند و پرسنل اونها آزادانه عمل میکنن، جلوگیری بشه تا قسمت مهمی از این معضل حل بشه، بعد بقیه درست خواهد شد. من یه بار دیگه درخواست میکنم این پیام فرمانده قرارگاه فرهنگی شهر و استانه، اینی که دارم عرض میکنم، از امت حزب الله، نیروهای ارزشی، از بسیج و هیئات مذهبی، هیئات رزمندگان، قرارگاه خاتم الاوصیا، اتحادیه انجمنهای دانش آموزی، مسجدی ها، از همه این دوستان میخوام اون طرح حضوری رو که مکرر گفتیم جدی بگیرن و با برنامه ریزی که میکنید دنبال اجرایی کردن این طرح حضور باشید تا نتیجهش رو در استان و کشور ببینید. انشاءالله این رو دنبال بکنید و پیگیری بکنید تا نتیجه بده. گرفتاری وقتی میشه که اگر از دین گفتی، تذکر خیرخواهانه دادی، از عواقب کار خبر دادی، محکوم به بیعقلی بشی و کم عقلی. چون خیلی گفتن و دوستان هم جواب دادن، خیلی از دوستان خودشون هم بهشون جواب دادن، من تکرار نمی کنم، قصدم این بود که از روی نصیحت و خیرخواهی روایاتی رو برای شما بخوانم و عرض بکنم که و تطبیق بکنم به این که بیعقل کیست، که حالا بماند برای فرصت دیگری. ولی این رو عرض میکنم، والله که صیغه جلالت، ما نمیخواهیم دولت رو درمانده ببینیم، نمیخواهیم ببینیم که مردم بر اثر بد عمل کردن اعتمادشون رو از دست بدن و بی اعتماد بشن، نمیخواهیم محبوبیت اجتماعی دولت کم بشه. چرا دوستان به عملکرد خودشون نگاه نمی کنن؟ بعد میخوان با ناسزاگویی جبران کمبودهایی رو که خودشون مقصرن رو بکنن. فحش که شغل ایجاد نمی کنه، مگر اینکه بگیم خودش شده باشه شغل. ناسزاگویی و درشگویی که تورم رو از بین نمی بره، مگر اینکه تورم در گلو ایجاد بکنه. عزیزان مشکلشون این است که فکر میکنن گروه‌های سیاسی فقط مخالف اونها هستن. نه بابا، مردم عادی که فقر و تبعیض و تورم و بیکاری از یه طرف، تجمل و اشرافیگری و ویژه‌خواری و مسائل دیگه از طرف دیگه، اینا مردم از اینا ناراحتن، منتقد عملکرد شما هستن. والله که با صیغه جلالت این رو عرض میکنم، والله نمیخواهیم و دوست نداریم عمل کردتون شما رو به اصل 89 قانون اساسی برسانه. دشمن فهمیده که عده‌ای از مسئولین واداده غرب هستن و کعبه آمالشون غربه، که این گونه بر علیه منافع ما، منافع ملی ما و امنیت ما خط و نشان میکشن. چرا نباید پاسخ محکم به این حرفا داده بشه؟ سفیر ما در انگلستان اعلام میکند که درباره یمن با انگلیس به توافق رسیدیم. بلا فاصله بعد از این جلسه در همون حال دولت انگلیس قطعنامه میده و محکومیت ایران رو به علت کمک به مردم مظلوم یمن به سازمان ملل پیشنهاد میده. و اگر جواب داده نشه، خب اونها میبینید هر روز جلوتر میاند و پرروتر میشن. ما میگیم شما برید مذاکره بکنید، اما مردم محکم جواب انگلیس رو میدن. یکی از اون مباحثی که مهمه و این روزها مطرحه، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت الماله. قدم بلندی برای تقویت اعتماد افکار عمومی که به نظام اسلامی مردم اعتمادشون بیشتر بشه. البته شاید بعضی از دولتی ها و کسانی که دستشون کج آلوده به برداشت از بیت المال و جریان های مافیایی در اقتصاد از این حرکت استقبال نکنن، سعی کنن نمایندگان محترم مجلس رو هم منصرف کنن، که البته باید همه نمایندگان مجلس یک پارچه و متحد پای این طرح رو امضا کنن. اینکه بعضی امضا نمی کنن باید ببینیم علت کجاست. اما ما از همینجا به عنوان دلگرمی به همه کسانی که با فساد و تبعیض و بی‌عدالتی قدم بر می دارن، حمایت همه جانبه خودمون رو اعلام میکنیم و میخواهیم که محکم جلوی فساد بیستند و جلوی فساد رو بگیرند و این امور اعتماد عمومی مردم به نظام رو بالا میبره و امید به آینده رو تقویت میکنه. متاسفانه بعض از افکار مضر گاهی از روی خیرخواهی مانع اجرای عدالت میشن، در حالی که خیرخواهی باید در اجرای قانون و عدالت باشه و بدانن که هرگز اجرای عدالت و قانون به ضرر نیست. در همین استان بعضی موارد بوده بنده عرض کردن که جلوشو بگیرید، خلاف کردن، بررسی کردن، خلاف بوده. بعد 30 سال داشتین مثلا مسئولیت داشته اون آقا یا اون کسانی که مجموعه که بودن، بررسی هم کردن دیدن خلافه، حالا میخوان محکومش بکنن، میخوان ازش پس بگیرن. از اطراف و اکناف آه شما واسطه بشید، شما این کار نکنن، به ضرر نظامه، به ضرر انقلابه، این آقا انقلابی بوده. عرض میکنم اون کسی که انقلابی بوده سر جای خودش وظایفش انجام داده، نزد خدای تعالی معجوره. اما اگر خلاف کرد، اگر به خلافش رسیدگی شد و جواب قاطعی رو که بعد قانون بهش میداد داد و او هم پذیرفت، اون موقع به انقلاب کمک کردیم. نه اینکه بگیم چون این عنوانی از عناوین انقلاب رو داره نباید بهش رسیدگی بشه، بعد حالا بزنیم چون ضربه به انقلاب میخوره. هرگز اینطوری نیست. اگر با فساد برخورد بشه و واقعا بحث عدالت و حقیقت پیگیری بشه و اعلام بشه، او کمک به انقلاب خواهد بود و مردم رو امیدوارتر میکند. خب این قطعا اینطوره. یه قاضی که نصب کردن، او اشتباه بکنه، مثلا خودش تخلفی بکنه، بعد او رو برش دارن، این خدمت به دستگاه قضایی نیست، هست دیگه، فلان مسئول فلان اداره خلاف کرده، برش دارن یک کسی دیگه رو بذارن، او خدمت به اون نظامه، خدمت به اون دستگاهست. امیرالمومنین صبح قاضی نصب کرد، بعد از اون قاضی رو عزلش کرد، اومد گفت آقا من خلافی کردم، من کاری نکردم که، چرا من عزلم کردی؟ حالا تعبیر نقل به معنا میکنم. حضرت گفت به من خبر دادن تو در مسند که نشسته بودی به همه یکسان نگاه نکردی، به متهم و شاکی و متشاکی، یا صدا تو برای یکی بالا بردی، شبیه این. سریع عزلش کرد. حالا بگیم آقا این تضعیف دستگاه مثلا فلان شد، نیست، این تقویت اون دستگاه است. آقا قاضی از عنوانش رو بیفت. دیگری هم همینطور، هر مسئولی اگر باش برخورد بشود، البته جامعه باید به این بلوغ برسه که اگر یک کسی رو به خاطر خلافی که کرد کنار گذاشتن، دیگه اون منفور جامعه نشه. بالاخره هر کسی احتمال داره یه وقتی خدای نکرده شیطان او رو از مسیر منحرف کرده باشه، اما دیگه باید در جامعه منفور نباشه. 20 اسفند روز رو یه صلوات بفرستید. بیستم اسفند روز راهیان نور، رهبری از دوران دفاع مقدس و دستاوردهای او به عنوان گنج بیپایان نام بردن. یکی از اون دورهای قیمتی این گنج حرکت نورانی راهیان نوره که کمترین اثر او انتقال و تکرار قسمتی از ارزش‌های نظام اسلامی به نسل جوانه و افراد مختلف جامعه ایثار و شهادت و از خودگذشتگی و جهاد رو از نزدیک حس میکنن و قدرت و اقتدار مقابله نسل نو در برابر جنگ نرم دشمن بیشتر میشه. فرصتی است که باید غنیمت شمرده بشه و دستیابی به او هم تسهیل بشه. همین نقش زنده نگه داشتن ارزش‌های دفاع مقدس و ایثار و شهادت رو و تکریم از خانواده شهدا رو بنیاد شهید داره. خوب دوستان دقت بکنن، 22 اسفند سال روز تأسیس بنیاد شهید به فرمان حضرت امام رضوان الله علیه. این بنیاد نورانی و خیرخواهی که تکریم خانواده شهدا، بررسی مشکلات و رسیدگی به مسائل مربوط به خانواده شهدا رو یکی از وظایفش، نشر و توسعه افکار بلند شهدا و ترویج و تشویق مردم، هم ترویج و هم تشویق، به عهده این دستگاه معظم است که انشالله این کار به قدرت و قوت در حال پیشرفت است، پیشرفت هم داشته باشه. البته وظیفه همه ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هست، دستگاهی نیست. اون دستگاه راجع به موضوع خودش کار میکنه و باید هم تلاشش رو بکنه و مسئولین هم همراهی بکنن. فقط نکته ای که عرض میکنم، چهار سال از ما مسئله گلزار شهدا، چهارمین گلزار شهدای کشور رو که همین گلزار امامزاده محمد است، یکی دو مرتبه از تریبون گفتیم، یکی دو مرتبه در جای دیگه گفتیم که این رو خواستیم که انجام بشه. این به نفع شهر، به نفع استان، بلکه به نفع کشور، یک برند ملی است به قول امروزی که حالا برند میگن. این رو بعد احیاش کرد. به مسئولین گفته میشه بله میگن، اما در مقام عمل فقط آدم نگاه میکنن. بنیاد شهید دنباله، من خبر دارم، بعضی دستگاه دیگه دنبالن، خبر دارم، اما اونایی که بالاخره کار و پول و اینا دستشونه یه مقداری تعلل دارن، این رو باید زودتر انجام بدن. اجازه هم نمیدن مردم این کارو بکنن. اگر اجازه بدن مردم گلزار احیا بکنن، یک ساله اونجا یک مجتمعی خواهند ساخت که همه متعجب بشن. این رو هم اجازه نمیدن. بگن ما انجام نمیدیم تا بگذاریم دست مردم، ببینید چه کار میکنن که همیشه دست مردم بوده، خوب عمل شده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یه صحبتی، نمیشه ما استکبار ستیزیمون شل بشه، وقتم که بگذره باید اینو داشته باشیم، در یه صحبتی با رئیس جمهور آمریکا داشته گفته اگر میخواستم بگویم بزرگترین چالش پیش روی دو کشور ما و همسایگان عربمان چیست، این چالش میتواند در یک لغت خلاصه شود: ایران. نه اجازه بذار برسونمش به اونجا، خرابش نکن. همه جا این میگه، همین رژیم صهیونیستی میگه همه جا از جمله در مرزهای ما ستیزه جویی میکنن. بعد یه حرفی زده که خود شما باید جواب اون حرف رو بدید. گفته ما باید شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آنها را متوقف کنیم. هجدهم اسفند ساز روز تشکیل کانون‌های فرهنگی مساجده که آثار وجودی این کانون‌ها اینها بماند انشاءالله در یک مناسبت دیگری. یکی مسئله انتقال آب طالقان رو دوستان دقت بکنن. من با بعضی از مسئولینم صحبت کردم، نحوه انتقال این آب خطراتی رو برای محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد میکنه که خسارت برای استان و بقیه جهاز. بحث کنوانسیون حمایت از ارقام گیاهی هم مطرح بود، چون برگشت به برای تحقیق بیشتر فعلا مسکوت میگذاریم. و مسئله آخر این که از رئیس شوراهای کشور که نماینده مجلس محترم در استان خود ما هم هست، جناب کلیبن، میخوام و از استانداری و بقیه دوستان که زودتر مسئله هشکرد رو حل بکنن که بنده بار دیگر در خطبه به او نپردازم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشگاه ها، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بر تعییدات رهبری بیفزا، شر دشمنان به خودشون بلگردان، معلولین و مجروحین و مرزا شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.